بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 364، شنبه 17 اردیبهشت 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که سال گذشته داشتیم در مورد اسماء الحسنا صحبت میکردیم و در اثنای بحث اسماء الحسنا بودیم، اسم حکیم رو عمدش گفتیم، اندکی مونده بود به پایان برسه، یکی دو اسم دیگر رو گفتیم، برخی از اسمای دیگر رو میخواستیم بپردازیم. به دلیل ارتحال علامه زلفون از دوستاد حسن زاده آمودی رحمت الله علیه، گفتیم خوبه که بیایم یه بحثی رو امسال داشته باشیم در باب مکتب سلوکی حضرت استاد حسن زاده رحمت الله علیه، و دیگه اون بحث رو نیم کار رو گذاشتیم. انشاءالله بعد از اینکه این تمام شد فکر میکنیم به حال اون. در مورد مکتب سلوکی فقط یه مقدمه باز عرض بکن، قبلا هم تو اسنای صحبت عرض کردم. ببینید، ما یکی از بحثایی که در مورد عرفان در وادی عمل میتونیم داشته باشیم و میخواستیم داشته باشیم، انواع بحثا بود دیگه، گفتیم چند تا از مثلا اسرار صلات از اونا بود که به توفیق الهی گفته شد، بحث ایمان، عمل صالح، نفس اماره، اینا بحثایی بود که گفتیم. ولی یه دسته از چیزهای دیگه هم هست که به نظرم با تو بحثای عرفان در وادی عمل بیشتر توجه کرد. یکی از اونها همین بحثای معرفتی است و تأثیرش در کار سلوک، همین مثل بحث اسماء الحسنا بود که به عنوان نمونه داشتیم بهش میپرداختیم و گفتیم. یه بحث در مورد اخلاق عرفانی است که برخواهش یک توضیح داره و باید یه بحث رو دیگه دو سال سه سال بهش بپردازیم. یه بحث تربیت عرفانی است و اصول و ضوابط تربیت عرفانی است که اونا باز هنوز نگفتیم بادی وقت. یه بحث هم در مورد دستورالعمل ها بود که باید، یعنی در ذهن داشتیم که وقتی بهش بپردازیم. دستورالعمل ها یک شعبه ای از کار عرفان در وادی عمله و خیلی آیون و عرفا تو این زمینه حرف دارند و کتاب نوشتند و رساله نوشتند و مقاله نوشتند و اینا که توش توضیح میدن، دستورالعمل میدن، مثلا این کار رو بکن، این کار رو بکن. گاهی یک شاگرد میخواد، گاهی عموم مردم میخواد، برشون دستورالعمل میدشتن، یه تجویزات ویژه ای رو میکردن، دستورهای میدن. گاهی به حسب مشکل شخص رجوع میکرد، چه کنم، بهش میگفتن تو این کار رو بکن. گاهی خودشو دستور سلوک می، دستور عمل های سلوکی، دستور عمل های سلوکی یه بحث خیلی مهمیه. ضوابطش، پایه های کارش، اینا خیلی چیزهایی است که باید بهش توجه کرد در جای خودش، که ما می‌خواستیم یه سالی، یکی دو سالی مثلا به اون بپردازیم و برخی از این نوشته ها. مثلا فیض کاشانی یه دستور عمل داره، مجموعه دستور عمل هاش جمع شده از وجود داره. خیلی ها صدرا داره، شیخ اشراق داره، خیلی هاشون هر کدومشون یه دستور عمل هایی رو دارن، توصیه میکنین کار بکنین کار نکنین. میگه از دوستا حسن زاده که ما امسال شروع کردیم عملا ذیل این بحث میگنجه، یعنی اینی گرم گفتیم مکتب سلوکی علامه حسن زاده و عمولی رحمت الله علیه، در واقع ذیل همین بحث دستور عمل ها که یکی از شعاب بحث عرفان در وادی عمله، که عمدتاً ما تلاش ما از اول این بود که افزون بر منازل و سائرین، ما خیلی بحثا در وادی عمل داریم که آیون عرفا انجام دادن. فقط منازل نیست که فقط عرفان عملی باشه، اینجور که دستفید ذهن دارن، تو ذهن دارن که این در عرفان عملی، واقعا هم هست در عرفان، اما خیلی چیزای دیگر مربوط به عمل دارن، خیلی گسترده است و باید همه اونها احصا بشه و کار بشه. خب این یک بحثی است که ما باید به نظرم روش کار کنم. البته یه بحث دیگری هم هست، کلن یک دور نگاه به شریعت از منظر عمل و سلوک، که اونم یه بحثی است افزونه بر این اخلاق، اونم یک دور باید انجام بشه در جا خودش، که اینا اگر انجام بشه مجموعی خواهد شد و تقریبا چشم و گوش باز میشه در کار عملی، به اضافه منازل بخونن دیگه دست آدم بازه که بتونه خیلی از کارها رو داشته باشه. خب پس این بحثی که ما الان انجام دادیم یه به توفیق الهی امسال داشتیم بهش می‌پرداختیم، مکتب سلوکیه از علامه، در واقع ذیل این بحث دستور العمل هاست که ما پیشتر صحبتشو کردیم و بعد وعده شدادیم، الان بخششو امسال انجام دادیم به دلیل این نیازی که بوده. دقت کن جایگاه این بحث کجاست، یعنی این باید کجا مطرح بشه. خب ما به توفیق الهی بیان از علامه، مکتب سلوکی از علامه رو توضیح دادیم، عمدتاً اون بیان اصلیشون به شکل کلی تحصیل و طهارت بود، بعد مسئله مواظبت بر اعمال به طور مطلق، گناه نکردن، واجبات انجام، بلکه مطلق شب روز داریم خودمون رو میسازیم، مواظب باشیم چجوری میسازیم و توضیح بود، یک دستورشون بود، یکی قرآن خوندن بود توضیح دادیم، یکی تحصیل علم مناسب با این فضای سلوک بود بعد هر شنید توضیح دادیم، یکی آباد کردن سحر بود توضیح دادیم، یکی وضو و دوام وضو بود، یکی محاسبه بود، یکی مراقبه بود، اینا رو توضیح دادیم. این دستورهای از دوستاد حسن زاده بود که عرض کردیم، کنارش مثلا چیز دیگری هم بود به اسم اینکه کلن پرگویی نشه، پرخوابی نشه، پرخوری نشه، اینا رو توضیح دادیم اشاره کرد. این دستورالعمل‌های حضرت استاد بود گفته شد، یعنی اینها رو ما در جلسات بیشتر توضیح دادیم و عمدتا اینایی هم که عرض کردیم تأکید کردیم برای چه کسانیه؟ برای کسانی که به اصطلاح عموم مردم و برای طلبه هایی که به مراحل نهایی نرسیدن. برای مراحل نهایی یه توضیحات افزونی بود، اول کار یه توضیح دادیم برای کسانی که در مراحل نهایی حتما باید یک دور عرفان نظری به نحوه به اصطلاح جدی خونده بشه که بتونن دستمایه خوبی داشته باشن برای کارهای سلوکی، اون توضیح دادیم. ولی بقیه مراحل نهایی سلوک و دستورات خاص سلوکی برای مراحل نهایی رو دیگه زیاد نگفتیم. اون چی که گفتیم عمدتا عموم بود، چون مخاطبی که ما در نظر گرفتیم در این جلسات چون حالت عمومی تر داشت، عموم طلاب، مبتدی، متوسط، اینها تا منتهی که دیگه اون منتهی معمولا کارش حسابش شده است، این دستورات ویژه‌ای از دوستان داره، او رو ما اصلا دیگه الان اینجا مطرح نمی‌کنیم، در جای خودش باید مطرح بشه. بعد یه اشاره کردیم اونجا ما احتیاج به علم عرفان نظری به شکل جدید داریم، توضیح دادیم و مفصل بود، بقیه دیگه توضیح ندادیم، این دیگه تمام شد. حالا میشد بعضی از چیزهای دیگر رو افزون کرد. ما بعد از اینکه اینها رو گفتیم، این اصولا گفتیم به عنوان نمونه بیام یکی دو تا دستورالعمل سلوکی ایشون رو بخونیم، دو تا نامه از نامه ها برنامه ها براتون خوندیم. البته موارد دیگری هم باز تو همین نامه و برنامه هاست همین حالت رو داره، حالا من یه اشاره می کنم بعداً شاید استفاده هم بکنیم. مثلا صفحه 23 تا 26 بلکه از 19 تا 26 هم یه نامه خیلی خوبی است با دستورالعمل ها، یه 10-15 تا دستورالعمل، اونا هم خیلی عالیه. یکی هم در صفحه 27 تا 31، من اینا دیگه نخوندم، اون دو تا رو خوندیم، بقیه دیگه نخوندیم، دیگه نامه ها رو خودتون رجوع میکنید، در این نامه ها و برنامه ها گفته شد. به توفیق الهی به پایان رسید. فکر نکنم شماره داشته باشه اینها، اصلا اینجوری نداره عنوان نامه، مثلا نامه ایست که به خواسته دوستی براش نوشتی، شماره نداره. اینی که الان تازه عرض کردم، این نامه اول که هیچ، این نامه اوله، همین نامه، نه نامه اول نیست، نامه دومه. اینی که الان گفتم از صفحه 19 تا 26 که باید خونده بشه، ایشون بله حدود 15 تا نکته رو، 15 تا دستور رو مطرح کردن در نامه دوم همین نامه و برنامه هاست. یکی دوتا که خوندیم مشخص، صفحه 27 باز اون میشه نامه سوم. بعد نامه سوم هم مثلا همین شکله دیگه، بقیه رو نخوندیم دیگه، خودتون رجوع میفرمایید در جای خودش. خب بعد از این قرار بود دیگه ما بعد از اینکه این تقریبا عمده اون چیزی مهم بود از کار دستور سلوکی رو گفتیم، برسیم به اصول و مبانی سلوک حضرت استاد حسن‌زاده به طور به اصطلاح دقیق تر، گرچه همینه که گفتیم توش اصول کار ایشون به دست آمد، اصول و مبانی کارشون چیه باید بهش تأکید کرد رو اونها، و به نظرم کار مهمی هم هست این اصول و مبانی. ما اون تصویری که بعداً باید در جای خودش عرض کردم باید یک بحثی در عرفان در وادی عمل داشتیم به اسم دستورالعمل ها، اونجا باید یک دسته اصول امهات بدیم، بعد از اصول امهات بیام دستورالعمل ها رو بکنیم. الان من دارم اون اصول امهاتش رو بعضی از اینها رو دارم عرض میکنم، واضحه بسیاری از اینها، ولی باید تأکید کرد نوع تلقی رو باید دقت کرد، اینا مهمه. چند تا اصل هست در کار حضرت استاد حسن زاده در سلوک اخذ شده، در دستوراتی که میده و در سلوک خودشون اعمال شده، در توصیه هاشون، در توضیحاتشون، در تشویق هاشون، در هر بار این تأکید میشه این چند تا. از من میخوام به اونها الان اشاره کنم. یکی از اونها اساسا اینه که از استاد قائلن دستورات همه باید برآمده از شریعت باشه، از آیات و روایات، و قائلن که به اصطلاح تنها راه راه شریعته، یعنی راه سلوک با همه عمق‌های باطنی رو باید از شریعت جستجو کرد ولا غیر، و شریعت باید امضا کنه یا راه باز کنه. دقت کنید، شریعت باید راه باز کنه که میکنه اصلا و یا امضا کنه. دقت کنید، این باشه در کار سلوک، و الا غیر این اصلا سلوک واقعی اصیل نیست، راه به جایی نمیبره. این رو از استاد قائلن. من یکی دو تا متنشو میخونم بعد توضیح میدم، اینو مفصل باید توضیح بدم چی هستش. شوری در صفحه 27 ایشون کسی ازش دستور خواسته، اول تر میکنن که خب شما از من چیزی رو میخواید که به اصطلاح شوریده ای از شوخ دیده ای دستور میخواهد، دوست دارد سخنی از دهان بی زبانی بشنود، این تعبیر رو آنچه خود دایز بیگانه تمنا میکرد. بعد میفهمد که اما چون شما خواستید من جواب ندم، شاید بیم این هست که خاطر آترش ملال گیرد، لذا من دستور. حالا اما اولش که شروع میکنه، دستور العمل انسان فقط و فقط قرآن کریم و سنت رسول خاتم و آل او علیه السلام است. تعبیرشون چیه در این توضیح؟ دستور العمل انسان فقط و فقط قرآن کریم و سنت رسول، و جز آن هوا و هوس است. از تصریح حضرت استاد به نظر خیلی واضحه. دستور العمل میخوای برای انسان دستور العمل باشه، راه بشه، راه رو باز کنه، قرآن است و سنت رسول و رسول خاتم و آل او، یعنی سنت رسول الله و سنتی که در استمرار در اهل بیت وجود داره، آل او علیه السلام است. و جز آن هوا و هوس است. اگر ما را گفتاری بود یا بود، همان حقایق است که به قالب الفاظ دیگر به فراخور فهم و بینش ما در آمد. یعنی اینا که ما میگیم اگر الفاظش تغییر دادیم، تعبیری کردیم، بیان دیگری میگیم، عملا همونه در قالب دیگر رکدیم. خوزه است؟ یعنی اساس کارشون اینجوریه، نوع نگاهشون. حالا میگم چرا، توضیح میدم از من. حالا اول بخونم به ستا مرد در صفحه 225 که قبلا خوندیم این رو از نامه ها و برنامه ها. از این کمترین دستور عمل خواسته اید. اول میگن که از ما چیزی رو میخواید که خب خود از ما بر نمیاد، توضیح آقای من صدای دهلی رو از دور شنیده اید. اینها حالا در معلوس عدم امتثال رو روا ندانستم، به عرض میرسانم که دستور العمل انسان قرآن است، که این نازل قرآن یهدی للتی هی اقوام. واضح است؟ یا در صفحه 227 هم بخونم و بعد عرض بخونم. عرفان اصیل اسلامی را منطق وحی اعنی قرآن مجید حائز است. یعنی عرفان اصیل اسلامی رو قرآن حاضر داراست، خود قرآن داراست. عرفان اصیل اسلامی را منطق وحی اعنی قرآن مجید حائز است و روایات صادر از وسائط فیض الهی که اهل بیت عصمت بطهارتن به منزله مرتبه نازله قرآن است. خب حالا این رو که عرض کردم بذارید یه بستر تاریخی رو اول بگم. ببینید ما تو بستر تاریخی گهگاهی میبینیم بعضی از آقایون در فضای عرفانی از فضای شریعت گاهی در میرن، بعضی ها که من به من بگید میان بسیار بعضی از غیر محققین، محقق در محقق معنی حقیقیش میگم، لفظ محقق گاهی میگیم محقق یعنی تحقیق علم حصولی، گاهی میگیم محقق یعنی حقیقت در اونها میشینه، محقق که آقایون عرفا میگن محقق یعنی حقیقت درشون میشینه، از شریعت طریقت به حقیقت رسیدن. اونجا اینی که اصلش هست بسیاری از محققین، به محققین برسید اصلا صحبت اینجوری ندارد که یعنی غیر از شریعت میشه، راهشون هم از دل شریعت بده است. اما خب میدونید عرفان عمومی میشه دست افراد میفته که گاهی هم به شکل دیگر، حتی افرادی هم ما داریم زیاد حال عرفانی داشت، احوال خوش عرفانی داشت، زیاد هم مثلا کسی جدی نبود، کم کم سر از یه جایی در وادی نهله شد، نهله ادامه پیدا کرد، سر از یه جایی در آورد که گهگاهی فاصله می‌گیرد. ما دیدیم بعضی از این درابیش فاصله گرفتند، اینو ما می‌بینیم در کار، گاهی به زبان میاد. ما این رو خروج از ضوابط اصیل عرفان اسلامی، گهگاهی پیش اومده افرادی رفتن، گاهی به تعبیر جناب جامی تو این نفعات الانس نگاه کنید، یک جا میگه این سلسله قادریه رو داره اسم میبره، اول قادریه رو میگه، اون یکی عبدالقادر اینجوری نبود، چه بود اینا، ولی این سلسله قادریه که کارهایی میکنن مثل کارهای شیاطین، اینا چی؟ شروع میکنه به اعتراض شیعه. خب مثلا نمیدونم آهن داغ بذاری بری روش بشینی، این چه کاری هست؟ اینا چیه مثلا؟ با چی رو داره درست میکنه؟ یا مثلا شمشیر فرو میکنن تو سینه در میرن که چی نمیده از این چیزا، اینا چی؟ دنبال چی میگردی؟ قرار نشون بدیم با از ما میتونیم این کارا رو بکنیم؟ چی داره چی کار میکنه؟ اونجا ایشون اعتراض میکنه جامی به این عده، یعنی اونایی که معمولا از این گونه سلسله قادریه افتادن توی کارهای خارق العاده و میگه نعوذ بالله از این شرور اینجوری نگاه کنید تو نفعال اونس بود. بعضی میبینه اینجوری یعنی انحرافی پیش میاد، این چه کاریه شما و چه کار میکنه؟ بعضی از اینا اثر بیسوادیه، بسیاری از این صحبت ها اثر بیسوادی، اصلا نمیدونه چیه، قاطی شده بعضی از بحث قرار شد. حالا مثلا شنیده تو عرفان میگن نمیدونم فلان چیز، بعد ایشون اومده اینو درستش کنه، خیال کرده با همی ذهن عادی باید درستش کنه و اینجوری، این که نمیشه، اینا که عرفان است. بعضیش بی‌ثباتی، بعضیش هم یک نوع انحرافه، انواع چیزا پیش اومده و بعضیش هم فاصله گرفتن از خود سنت و رسول الله و از امامانه، اینا هست باعث میشه. خب بسیار عده اینجوری میشه و همیشه در بین خود عرفا همیشه کسانی بودن که با اینا میجنگیدن. الان من تک تک این کتابایی که نام میبرم شما نگاه کن، همشون خودشون میگن چون الان میبینیم یک عده ای افتادن تو عرفان رو دارن اوضاع رو به هم میزنن، ما این کتابا رو نوشتیم. کتابایی که معمولا الان به عنوان کتابای اصیل عرفانی مثلا بستر اهل سنت گفته میشه، بعضی از اینا نگاه خودشون دارن اعتراض میکنن. کتاب مثلا التعرف رو نگاه کنه، کتاب رساله قشیریه رو نگاه کنه، انواع این کتابایی که هست، رساله حجویری رو نگاه کنید، همشون اینجوریه، کشف المحجوب حجویری نگاه کنید، اینا همین جوریه، یعنی همشون دارن اعتراض میکنن این چیه، شما این کاری کرد، این چه کارهایی شما میکنید، و برای اینکه حلش کنن به این به اصطلاح مکتوبات دست دادن دور رو درست کن. و تو بستر تاریخی هم کسانی بودن یک وزانت هایی داشتن، شدن شیخ الطائفه بینشون، حتی مثلا جنید بغدادی رو به عنوان شیخ الطائفه میگن، دلیلش اینکه خیلی این وزانت ها رو حفظ کرد، یعنی تلاش کرد که این رو درست کن. ما هر جا وزانت دیدیم راه درست میشه، هر جا وزانت نبود قوت نبود مشکلات میشه. و این تو بستر تاریخی بود، ولی عرفان اصیل اسلامی همیشه چون وامدار شریعت، خیلی از اینها رو کشانده به چیزهایی که معمولا دیگه جوهرن میبینید عرفان ما داره یک کاری میکنه اونا رو از خیلی چیزهای فاصله میندازه، یعنی واقعیتهای دیگری پیدا میشه. ببینید توحید نابی که تو اسلام مطرحه خیلی خودش معنا داره، عرفان رو به یک سمت خاص میبره. مسئله امامت و اندیشه امامت، مسئله وحی، اینا یک معنای خاصیه، عرفان ما رو خیلی جهت داده. خیلی از چیزاست شریعت به شدت عرفای ما رو جهت داده و داده و باید بده. نده اصلا شریعت که شریعت برای همین هاست. حالا توضیح میدم این بستر تاریخی بود، همیشه این کش و قوس بوده و هر باری میومدن تصحیح میکردن اونها نه، اینها نه، این خلاف ها نه. من خودم از استاد مکرر شنیدم گاهی در بابیش اینها توضیحاتی دادن، بیاناتی که شون داشتن مشخص توضیح میدادن، حتی از استادش خودشون آقای الهی قمشه این نقل میکنه، اگه این بوغلیشه ها نبودن کار ما درست بود. یعنی احساس میکنه اینا مزاحمت ایجاد میکنن، بعضی از چیزها رو بد میفهم. من تو خودم دیدم، من رفتم با یکی سر سفره افطار بود، یکی از اینا اومد به شما نشست، بعد دیدیم که ایشون جزء دراویش صحبت میشه، وردیم ببینم چه جوری، دیدم بعضی حرفا میزنه اصلا مشخص هیچ خبر نداره، همینجوری حرف میزنه، یعنی اصلا نمیدونه چیه، من نمیخواستم بیانش هم بگم. خب اینا بعضی اینجوریه، اینا که چی نمیدونه فقط اسمی حالا من بگم من جزء این مجموع قرار گرفتم کار حل. حالا من آدم اینه چون این چیزی هست، از دوستا توی این مکتوبات خودشان تو اشاره کرده بعضی از موارد به اینها، بعضی از اینها هستن ایشون اصلا بر نمیتابه و سنت اوزوی ما یک نسلی رو پرورش داد از ملا حسین قلی همدانی به این طرف که بسیار نسل ویژه‌ای اند. حالا اینا الان بستر تاریخی دارم میانم، هنوز به اصل بحث نرسید. این نسل ویژه‌ای اند، این نسل ویژه اینجوریه، از یک طرف در حد مرجعیت هم بسیاری از اینا، در اجتهاد قدرند، اجتهاد رسمی فقهی حوزوی رو دارم الان اول میگم، قدرند، یعنی کم کسی نیستن. مرحوم کربلایی رو، سید احمد کربلایی رو، اون عالم، اون مرجع تقلید، من یادم رفت مرحوم شیرازی بود، میخواست به عنوان مرجع تقلید بعد از ایشون بود، بعد از خودش بکنه، ایشون پیغام داد اگر این کنی من پیش جدم فاطمه زهرا شکایت میکنم، من رو از مسیر به در میکنی، من باید کار دیگر بکنم، کار من چیز دیگر. یعنی در حد اینقدری که مرجع تقلید قبلی میخواد ایشون رو به عنوان مرجع بکنه. ملا حسین قلی همدانی رو نگاه کنید، خودش بستاد با شیخ انصاری و وضعیت خودتون نگاه کنید، تاریخ هست اینا، یعنی چیزی نیست که الان بنده بگه. مرحوم غازی خودش در حد مرجعیت، هم با کی؟ با خود مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی با هم بودن، هم بحث بودن، مشخص وضعیت فقاهتشون. علامه طباطبایی، خود حضرت حسن‌زاده قبل از این که بیاد تو این فضای بحثای معارفی و با اون قور عظیمش، قبلش تمام کارهای فقهیش تمام کرده، رساله علمیه داشت، مکتوب کرده بودن به یکی داد که اون آقا گرفت برد و دیگه نیورد، ولی اصلش اینجوری بود، همون تو تهران تمامش رو نوشته بود، یعنی رساله کامل از اول تا آخر. واضح است دارم چیزی، این مجتهدن، کسی نیست که یعنی مثلا تنش به تن فقها نخورده باشه، خودشون فقیه هست در حد مرجعیت هم بعضیاش. خود حضرت آیت الله لزمخویی در مورد آقای علامه طباطبایی میگه ایشون تزکیه کرده، یعنی واقعا میتونست تو این زمینه خودش در حد مرجعیت بود، کم کسی نیست. آقای میلانی با به اصطلاح علامه طباطبایی همدرس بودن، مشخص بود، میشناختن دیگه، علمیت او بر خیلی از مراجع واضح بود، همین علامه طباطبایی میشن برای خیلی ها. بنده خیلی از اساتیدمون رو دیدم، بعضی از اساتیدم اصلا یعنی وزانت کار علامه طباطبایی در تفسیر اصلا بی‌نظیر می‌دونستن، یعنی فقاهتشون فقاهت معرفتی به فقاهت احکامیشون از همه برترن، دقت می‌کنید، فقاهت احکامی و فقاهت معارفی، یعنی بتونن از آیات و روایات معارف رو بفهمن و از آیات و روایات احکام رو بفهمن، بی‌نظیرن اینا، یعنی اینا کم کسی نیستن، یعنی این نهل از اینجات خیلی ویژه است. لذا همون تعبیری که قاضی میگفت راه ما راه علماء فقهاء عرفاست، مرحوم قاضی اینجوری بود، فقهاء علماء عرفا، یعنی خودشون فقیه هستند، قدرن، یعنی واضح است دارن جهت بکنن. این نسل نسلیست بجد مصر بر به اصلاح شریعت، مصر بر آیات و روایات، مصر بر فهم درست فقاهتی، مصر بر ظهورگیری با همه روال و ضوابط و همه اونا، همه بحثایی که به لحاظ ما اصولی فقهی اینایی که میشنویم همه اینا رو دارن و معل اضافه، و مصر بر فهم شریعت به لحاظ فقاهتی. علامه طباطبایی الان کسی در بحث تفسیر به پایشون میرسه؟ تفسیر دیگه، تفسیر هم کار فهم متن دینی دیگه، ببینید مثل ایشون داره واضح است اینجا. اینا نوعا اینجوریه واضح. با این صورت مسئله یک چیز سومی هم دارن، دغدغه کارهای سلوکی جدیه به تمام معنا و احساس خسارت میکنن یک روزشون بدونه معنویت باشه. واضح است اینجا اینجوری هن اینا، یعنی اینها این نسلی که لازم میکنم این نسلی نیست که مثلا در فقاهت قوی نباشه، در فضای علمی و در فضای فلسفی اینا قوی نباشه، همین هستن. در کنارشون چی؟ در فضای سلوک بی نظیرند، تقریبا عمرشون رو گذاشتن برای سلوک، با اینکه تمام عمرشون رو گذاشتن برای فهم معارف، تمام وقتشون رو گذاشتن برای فهم احکام، اینجوری همه این کارها رو کردن. این دغدغه انقدر شدیده اصلا میگن طلبگی، خود اینجوری میفهمند طلبگی بدون معنویت خسارت، و اینا اینجوری زندگی کردن. و اینم نمیگن، اصلا میگن ما اومدیم توی طلبگی به کمال برسیم، راه رو خدا پیغمبر گفتن، بریم برسیم. این اندیشه شونه و تبدیل شده به یک نهله ویژه‌ای که ما از اون بمان نهله ملا حسین قلی هم بودن میشه. و این نهله عجیب ریشه دوونده اومده، خیلی جاها رو گرفته. ما تو اون به اصطلاح کتاب فروغ معرفت که داشتیم مراحل به اصطلاح چیز رو توضیح میدادم، عرفا و ادوار رو، در عرفان نظری هم اینها اکثرا اینها میدرخشن، یعنی حضرت امام، علامه طباطبایی، حضرت حسن زاده، اینا خود مرحوم کربلایی، نمیدونم مرحوم میز جواد ملکی، اینا همه خودشون تو فضای عرفان نظری هم اندیشه دارن. اینها معمولا هستن که هم عرفان نظری رو متکفل شدن، هم عرفان عملی رو، یک نهله عجیبی شدن از نظر عمق معرفتی و عمق سلوکی. و یکی از دلایلشون اینه، قوت فقاهت و قوت تعبد و دغدغه شدید سلوک و فهم معارفی دقیق و دقت‌های نهایی عرفان نظری، اینا همه با هم جمع شد تو این فضا، عمقی پیدا میشه، یه اوج پیدا میکنه، ما هیچ جای دیگه پیدا نمیکنیم این اوج رو، یعنی مثل قاضی ما نمیتونیم پیدا کنیم، خدمت میگه یه اوجهایی دارن هر کی میاد خضوع میکنه. و جالبه، حالا قرار نیست بحث خارق عادات بکنیم، نمیکنیم، ولی در خارق عادات هم از اونها کمتر نیست، بلکه انقدری هست که خود اونها خضوع میکنن. بنده الان نمیخوام گزارشایی رو بدم که بعضی از اینا که تو این کارا خیلی شدید بودن، آها نسبت بهشون بتریم گرفت، میدونستن پیششون میاد نمیتونیش کاری بکنه، خودشون میفهمن معرفت اونها کاری کرده به اصطلاح اینها رو رام میکرد. حالا ما خب چی بگم؟ خب بگم که همچی چیزی یه معجونی رو ساخته از بعد از ملا حسین قلی، که حالا بعد از ملا حسین قلی شد نمیدونم سید احمد کربلایی، مرحوم بهاری چه بعد شد نمیدونم قاضی و دیگران، حالا میگن شبیه قاضی در بین عرب ها، من الان اسمش در خاطر نزد استاد نام برد، گفت این شخص برای عرب زبان ها به سان قاضی بود برای ما، و از همین نسل ملا حسین قلی همدانی، دقت میکنه قاضی هستم جزم. یه همچی چیزیست، یعنی خیلی جاها ریشه دوانده، حوزه های شیعی رو پر کرده این اندیشه، که آی کشمیری رو میبینیم نمیتونم یه دوره، بله بزرگواری اومده بود اینجا، خیلی دوره صحبت مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش که اومده بود از شاگردان قاضی، متوکل در توحید به شدت، آقای بنادری نامی هم در جزئیات شد، چیز عجیبی یکی از شاگردانشه، آدم وقتی اینها رو میده اصلا شگفت زده میشه، این همه شاگردهای این شکلی با این قوت، بله و این معجون میدونید چون این معجونی نباشه جواب نمیده، یعنی در فقاهت قوی قدر و رؤساشون فقیه مجتهد در حد مرجعیت، گاه خودشون میتونستن مرجع بشن نرفتن به سمتش اینجوری، و خیلی چیزای دیگه. حالا دیگه میگم مرجعیتشون نمیدونم اجتهادشون مسئله نمیدونم علمیتشون این عرفان نظری خوندن هاشون، حالا اینا هم حساب داره، همه اینا سرجم بست، فهم متن دینیشون با چه دقت های صورت گرفته نسبت به معارف، اینا همه رو سرجم بستن، دقت های سلوکیشون، اجتهاد سلوکیشون، کار سلوکیشون، دغدغه های سلوکیشون، قدرت هاشون، دستور العمل هاشون، همه اینها جمع شد به لحاظ همون فضای شریعت، اینا رو به یه اوج کشونده که ما الان تو این به اصطلاح دوره زمانی هستیم و این بازه حضرت حسن حسن زن جزو این هاست، دقت میکنید. و یکی از اصول اصلی این نهله چیه؟ تأکید تام بر شریعت، و اصلا تنها راه شریعت است. ببین چی عرض میکنم، شریعت به معنای عام که شامل احکام، شامل طریقت و شامل حقایق میشه، همش تأکید تام بر این میکنن، یعنی از چیز دیگه میگن با اصلش این راهه. و نگاه کنید علامه طباطبایی مثلا توی رسالت الولایه مطرح میکنه اینو که میگن، ایشون به عنوان مکتوب نوشته دارم و الا همشون دارن این حرفو میزنن مکرر گفتن این رو، الان که از حضرت استاد تازه براتون خوندم. علامه طباطبایی تو همین رسالت الولایه آورده توضیح هم داده که بعضی ها میگن اصل سلوک رو دین گفته ولی کیفیت سلوک رو نگفته، گفته خودتون انجام بدید، یعنی واگذارش کرده به هر کسی با هر شکلی که میخواد بکنه. علامه این بیان رو میاره بعد شروع میکنه به نقلش، میگه این چه معنی داره، این چه معنی داره. نگاه کنید حضرت امام در همین زمینه چی میگه، نگاه کنید خود سید حیدر آملی که قبلا گفت، اینا همشون گفته بودن وجود داره، بعد تو این نهله شدید شده، یعنی اینا مصرن برش که اساسا بدون شریعت به معنی احکام اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. این پای اولش، یعنی احکام باید طبق احکام شریعت باید عمل کرد حتی با همه ضوابط. مثلا قاضی یکی از شاگردانش اومده گفته نمیدونم پدرم اینجوری گفته شما چی میگید، گفت مرجع تقلید کیه، گفت فلانی، گفت برو از مرجع تقلید بپرس طبق اون عمل کن، حتی تا این حد، با اینکه خودش مرجع تقلید میتونست باشه، میتونست خودش نظر هم بده، ولی حتی گفت اینو برید از مرجع تقلید خودت بپرس طبق اون عمل کن، حتی اینجا تاکید میکنه. یعنی با این انضباط در شریعت و شریعت و معنای احکامش و باز انضباط در فهم طریقت به معنای طریقت برآمده از شریعت که یکی از بحث‌های خیلی گسترده است. ما عمدتاً این بحثایی که عرفان در وادی عمل می‌کردیم به این بحث‌های طریقتی می‌خواستیم بپردازیم، یعنی اینا که تا بال داشتیم نه اینجوری بوده، یعنی ببینیم چی میگه شریعت، نگاه طریقتی، طریقت یعنی سلوک باطنی به سمت حضرت حق. این رو خود شریعت چی میگه، این رو با تمام ضوابط که داره و واسه اجتهادی فراوان داره، متاسفانه ما اینو خیلی کاستی داریم نه یعنی آیون گفتن، در نوع تلقی کاستی داریم. خیلی ها میگن آقا خب اینا دیگه احتیاج نیست که هرکی یه آیه رو ببینه کافی رو حل کنه تمامش کنه، اینجوری نیست. همون جوری که تو احکام شریعت تک تک اینها باید چقدر بحث بشه، گاهی نیست 4 ماه میستیم فقط این آیات و روایاتش جمع میکنیم و تناقضات و توافتهای بدویش رو میخوایم رد کنیم و بگیم بالاخره اصل حرف چیه و به نتیجه برسیم، اونجا هم همینجور. ولی متاسفانه اونجا که رسیدن هر کی من ببینم یه آیه رو میگیره یه چیز میگه بعد میگن تمام شد. خب بابا تو اینو میگی این همه آیه روایت اینها چجوری جمع بشه، و بعد به سرعت هم تا یکی از این مسائل گفت اینها رو دیگه ما اصلا از شریعت نمیدونیم. بابا تو پس نخوندی شریعت، نمیدونی راه داره، بیان داره، توضیح داره، چرا پی نمیگیری؟ خیلی ها من میگن تا اسم نمیدونم از اسم اینها رو نبر. بابا چرا اسمش نبر؟ تو اینها رو تا شریعت وجود داره تو خبر نداری، یک بار نشده این روایت اینجوری نگاه کنی، اصلا کسی نبود برای توضیح بده، خودت هم نخوندی، خودت هم جمع نکردی، خودت هم یک مجموعه پدید نیاوردی. ما دوست داریم همون گونه که تو احکام کتابی داریم مثلا به اسم وسائل باب بندی شده است، یا نمیدونم بهار باب بندی شده، ما توی سلوک هم باید اینو داشته باشه باب بندی بشه و باید انجام بشه این کارا بشه، اون موقع میتونی راحت تر بگی قضاوت کنی، و اونم قضاوت احتیاج داره به اینکه قوت های بستر سلوکی هم داشته باشه، خبر داشته باشه سنخش چیه، اینا ندونی هم نمیشه، تشخیص موضوعی خاص خودشو داره، فهم های ویژه مخصوص خودش داره، تجربیاتی که میتونه آیات و روایات رو بر ما معنا کنه، اینا هم باید کنار هم جمع بشه. خب میخوام چی بگم، این مجموعه در این افراد نشسته، اینا همه رو دارن، یعنی اینا همه این ضوابط رو جمع کردن و حرفشون اینه ما توی شریعت و تو طریقت و تو حقیقت تماما باید ببینیم شریعت چی میگه، خود دین چی میگه. شریعت به معنی عام، این شریعتی که میگیم در برابر طریقت، شریعت خاص یعنی احکام، بعد میرسه به طریقت، بعد میرسه به حقیقت، تمام اینها میشه چی؟ شریعت به معنی عام، یعنی همون چیزی که از خدا و پیغمبر و آل پیغمبر رسید. این مجموعه رو باید نگاه بکنه نتیجه بگیره. این دغدغه در این نهله فراوان وجود داره و به جد هم میگن راه اینه. البته این خود مبنا داره، توضیح میدن اینا. خواستم اینو بگم، تاکید کنم این نهله یکی از ویژگی های جدیش تاکید جدی بر شریعته. حالا این چرا اینجوری نگاه میکنن؟ ببینید یه بیان خیلی واضح وجود داره، نوع این بزرگان توضیح دادن از دوستان حسن داره، دیگران هم دارن. اصل حرف اینه شریعت اومده چی کار کنه؟ ما رو به سعادت و کمالمون برسونه. اگر صرف این که بگه سلوک بکنید بقیه رو نگه، هیچ توضیحی نده چی کار بکن چی کار نکن، کدوم چاه کدوم راه، این چه توضیح؟ اصل اساس سلوک، اصل و اساس سعادت به همین فضای اصلی سلوک، سلوک رو هیچ توضیحی نده، پس چی کار کرده شریعت؟ اونجوری شما میگید، بعضیا میگید نه گذاشته واگذار کرده، هر کس بخواد ابتداعاتی داشته باشه و هر کس یه نظری داشته باشه، هر چیزی بخواد پدید بیاره، اینها غلطه، اینجوری نیست. بله چیز جدید میشود داشت ولی بر اساس شریعت، اون چیزیست میشه نظر جدید داد اما بر اساس شریعت چیزیه. اما نه، اساس شریعت کنه هر چیزی که به ذهنم اومده من استفاده میکنم. مثلا من برای نفی خواطر میام از این استفاده میکنم ولو شر نپذیرن. ما میگیم اینجوری درست نیست، باید ببینیم شر چی میگه. و جالبه شر باید در تک تک اینها حرف داشته باشه تا بشه اون ادعا داشته باشه که من شما رو به کمال میرسونم. و بعد تعبیرش اینه من عامی و عالم، پیر و جوان، زن و مرد، هر که باشه تا ابد رو میخوام به سعادت برسونم. شریعت اینجوری میگه. بعد از یه طرف بگه نه من هیچ حرفی در مورد این حرفا ندارم، هر چی بخواد بکنی. اگر شریعت اجازه داد میگه مباح، بسیار. ولی آیا واقعا این سعادت به این بنده بعد هیچ حرفی نزنه؟ سعادت، اصل سعادت اصلی با این همین سلوک تمام میشه؟ هیچ هم دنبال سلوک قیود و ضوابط سلوک نمیگه. این آقایون میگه این اصلا معنادار نیست، بلکه به عینه ما میبینیم شریعت در تک تک این حرف داره. این شرک خفی که شریعت میگه چیه مگه؟ شرک خفی که شریعت میگه مشخصه، این سنخ باطنی مشخصه، شما چرا میگید نه؟ خب این شرک خفی رو داره رد میکنه، چی کار میکنه؟ داره یک دستور سلوکی میده، شما اهلش نیستید متوجه، ولی این داره توضیح میده. این اخلاصی که شما این همه بحثش میکنید جزء بحثای سلوکه. حالا توحید باید این باشه جزء بحثای سلوکه، در عین معارفی چجوری در تو سلوک باید استفاده کرد؟ قرآن خودش همین رو میگه، ازش نتیجه میگیره. بحث توکل رو قرآن از چی نتیجه گرفته؟ از اینکه خدا کافی است، من یتوکل علی الله فهو حسبه، از کافی بودن و کفایت کردن خدا میرسه به این، یعنی از یک فضای معرفتی میرسه به این. اینا همه در فضای سلوک حرف دارن، این همه حرف شریعت زده. ما الان این همه بحثایی که در بحثای نماز، در بحث نفس اماره، در بحث ایمان، در بحثای نمیدونم عمل مطلق، در مورد خیلی از بحثایی که داره، این همه بحثایی که همه از شریعت استفاده کرد، این همه حرف داره، شما یه حرف نداره، این چه حرفی شما میزه؟ این اندیشه براشون جدیه. و جالبه میگن دقائق و ظرایف نهایی رو جز با شریعت نمیشه حل کرد، این روزی رو داره. حضرت استاد تبیین مفصل تری داره، وقت نیست یاد. چقدر مونده به از آن؟ اولش نمونده، خب بس توضیح بدم. حضرت استاد یه بیانی داره اینجا، اصلا بیانش اینه، میدونی اصلا قرآن سوره کتبیه انسان کامله، میدونی معنای این چی میشه؟ یعنی اون انسان کامل اوج اوج که میشه رسول الله، که میشه امیرالمومنین، که میشه اهل بیت عصمت و طهارت، اون اوج اوج میشه این قرآن، یعنی پیادهش کرده صورت کتبی اوست. انسان کامل یعنی کی؟ یعنی اونی که به اوج 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 سلوک رسیده است، اون به اون مغز نهایی اصلی به اصطلاح کمالی نهایی رسیده است. ای ببین اینجوری، و قرآن صورت کتبی اوست. بیده یعنی چی؟ یعنی تمام ظرافتی که انسان رو تبدیل کنه به انسان کامل توش اومده. بیان از استاد که صورت کتبیه انسان کامله تبدیلیشون داره، یعنی تمام ظرائف، تمام ظرائفی که تبدیل شده به حضرت حجت، تبدیل شده به امیرالمومنین، تبدیل شده به رسول الله، تمام اون ظرائف اینجا هست و واقعا هم هست. و این رو مثل علامه طباطبایی تونسته بشرونه نشون بده. ما آیات رو اگر خیلی بخوام خوش پیاده کنیم، بررسی کنیم، میتونیم برسیم. ما یه بحث عبودیت بود، مراحل عبودیت داشتم توضیح میدم تو بحث سوره هم. اونجا این مراحلی که توضیح دادم اصلا دیگه اوج همون جایی است که اهل بیت میرسن و این رو قرآن چجوری توضیح داده. این مخلصونی که تو قرآن اومده، مقربینی که اومده، اوصافی گفته و چجوری میشه رسید و توضیحی که اومده، اصلا نگاه کن تو شریعت اومده. یعنی نمیخواد من بگم، شما نگاه کنید امیرالمومنین در مورد اینکه السابقون السابقون اولئک المقربون مقربون کیان، اینا چرا به مقام، چون اینا به اصطلاح در دو چیز از دیگران به اصطلاح فاصله گرفتن که اونها رو به اون اوج رسون. دو چیز چیه؟ یکی حسن یقین و صدق اخلاص. اینا ببینید قاعده از این ثابت است، این دستور سلوکی اینا. کسی اینو دنبال بگه خیلی از چیزا رو میتونه حلش کنه و از این دست فراوان تو شریعت آمده. حالا درسته؟ میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اینها بیانشون اینه، اساساً قرآن قراره همه مراحل سلوکی رو، یا بلکه اون ظرائف و دقائق نهایی که مال حجت خدا به معنای نهایی است، اصلا تو قرآن آمده و همین قرآن خواست پیاده بشه، شد حجت خدا، حجت خدا رو خواستن به صورت مکتوب بکنه، شده قرآن. این تعبیری است که از دوستان مکرر به کار می‌برد. من بذارید اینو بیارم خدمتتون، صفحه 23 از همین چیز رو نگاه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید. قرآن که صورت کتبیه انسان کامل، یعنی حقیقت محمدی است صلی الله علیه و سلم، به اندازه ای که از آن بهره برده ای به حقیقت خاتم تقرب یافته ای. اقرا ورقه تبیر ببینید، یعنی اصل معنا به نظرم خیلی این اندیشه، من البته اندیشه های دیگه هست، من الان بعدا توضیح میدم، یه وقتی زیادی نیست که من بخوام بهش بفهم. این اندیشه میخواد چی کار کنه؟ خواد بگه تمام ظرائف سلوک رو باید در قرآن و روایات یافت، جای دیگه نباید برید پیدا کنه، اینجاست. بلکه به حقیقت باید گفت اون دقایق و ظرائف اصلا نصیب احدی نیست جز شریعت ختمی. اون در خواهق و ظرائف نهایی رو عرض میکنم، جز شریعت ختمی. حتی شرای پیشینی رو ندارن، حتی رسولان پیشینی رو ندارن. همون بیانی که اهل بیت دارن که این قرآن مهیمن است، در قرآن اومده قرآن مهیمن است بر کتب آسمانی پیشین، و بعد میفرمودن به همین دلیل رسول الله مهیمن است بر همه انبیای پیشین، چون این قرآن سقف وجودی رسول الله است. با این و انبیای پیشین، با کتب آسمانی پیشین، سقف وجودی اونا میشه است و این مهیمنه، پس رسول الله مهیمنه. و بعد میفرمان اهل بیت که ما هم بر انبیای پیشین مهیمنیم به همین دلیل که ما علم رسول الله رو داریم، حقیقت رسول الله رو داریم. واضح هستم جزم کن. این نگاه قرآن و روایات ما جایگاه ویژه حتی برای مراحل نهایی پیدا میکنه. البته انسان باید زباندان بشه، همین جوری بگه خب پس من خودم میام ظرف در میاره، اینجوری نه. من دیدم بنده خدایی یک کتاب نوشته و یه چیزی اندیشه ای داشت که مثلا اول واجبات و به حساب بعدش مستحبات و بعدش رفع مکروهات و اینا داشت توضیح میداد که اگه این کار بکن رسیده. ایشون یعنی اینجوری احساس میکرد، یعنی طرح ایشون خیال کرد اینجوری بشه. نمیدونه حتی مسئله صورت مسئله های دیگر داره. حتی بسیاری از این مباهات در جای خودش برای اهلش مباه نیست، اینا رو اهل بیت توضیح دادن. ایشون نمیدونه همه رو همینجوری خیال کرده این شکلی بنویسه دیگه به اوج رسید. زباندان نباشی، حرف ندونی، همین نمیگه این دیگه من به اوج رسوندم، اینجوری نه. حرفای اهل بیت رو تنزل بدی، نه، حرف اهل بیت رو همون جایی که هست نگه داری، اون چی که مغزاش هست. حتی تعبیر واضح تر از این حرف هست ولی این طرف هیچ متوجهش نمیشه. کسی اهلش باشه میفهمه اینا تغییر واضحه، این که داره اینجوری میگه خودش توضیح داده، ولی اون دیگران متوجه نمیشه. اذا باید زباندانش باشه، زباندان یعنی چی؟ تو این مسیر باشه، تو این سنت نفس کشیده باشه، توش کار کرده باشه، قول کنه، همراهش باشه، عمری بذاره، از ظرفیت های فهم های اون به اصطلاح انسان های والایی که به مقامات عالی رسیدن از این آیات میفهمن اونها استفاده کم کم قوت بگیره، بله میتونه روش اجتهادی داشته باشه، اونها باورجا همه اینا رو انضباط رو داشته باشه، بعد از مدتی جواب میگیره. چی میخوام بگم؟ این آقایون که الان عرض میکنم تأکید میکنن، چرا؟ چون یک لبی داره که اینا رو که اون چیه؟ اساسا قرآن رو باید جور دیگر دید. حضرت امام یه بیانی داره که این آقایون که اکثر تفسیر نمیدونه، تفسیر نیست که، تفسیر اصلی اینه که معارف و حقایق قرآن و سلوک قرآنی رو فهمید. اصلا از امام نگاه کن، اصلا تعبیر اینجوری میکنه، میگه اصل قرآن آمده برای حقایق و معارف و برای سلوک. واضح است؟ این نگاه به نظرم خیلی ارزشمنده، ان شاء الله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولی این سبکی که اخیراً هست به اصطلاح وضوعی که داره در حوزه های شیعی به دلیل همین سبک حوزه‌ای نشستن از اول نمیدونم عربی خوندن و بحث فقه و اصول خوندن این همه این همه رعایت کنه فقط، ولی تو ابن عربی رقبت خواه هست، تو ابن عربی رقبت خواه هست، ولی خیلی حالت نه برداشتاش حالا بهتون قرار هست بکنم. ما یه عده داریم خیلی بیشتر چسبی شما مشاهدن با حالا من وقتی خدایی دیدم اصلا عرقی بلد هم میگفتم من این اسم عزیز رو میبینم من اینجوری میبینم، من نمیده منش، ولی من اینجوری میبینم، یا عجیب خیلی هم دارم، خیلی از آقای متصمیم و مرزت فهمن این اسم عزیز رو به این بفت نداره شما
از ما این مثلا شاگرد از بالا مثلا تربیت میکنه یه دوره
عدم نه، ما ادعی داریم اینجوری نه با بچه هست نه بیشن، ولی ما خیلی های دوره ما ویژه نیستن، ولی این حرفا رو شنیده بعد انحراف با ایجاد کرد یا گرفتاری نیست اونها اصلا مثل بایزید مثلا میگفت که رفت پیشی یه شیخ دیده بود، رفت که بهش پیشش بری یه دفعه وسط را دیدیم نزدیک شدید آبوده هم به سمت قبله اندار که این میگیریم حال آبوده هم به سمت قبله اندار یعنی شیخ نیست، یعنی حتی تا این رفت ما اندار جزی در تا غیوری ما نیست نیست ما بعضی رو اینجوری داریم، یعنی خودشون قوت های بیدا ما شدی از رای جان من قدیه حد سکتی از شکت نجد یعنی وقت همشون راه برش راه بر یا باید از اون قوی های اونجوری جذبی قدر باشه یا باید از این افرادی درس خونده باشه و بعد قدر شده باشه. این سبک خیلی جواب داد، خیلی تبیین ها خیلی فهم ها رو بسید پاک و پاکیزه او رو بود قرآن خوش کار بود بازم فهم میده میبرد بود
سواد
بشه اینکه اونی چورده مثلا
سواد مدران نیست یه وقتی سوادی که مثلا اجتهاد رو مثلا رو میگم یا حتما باید یه کسی که باید تربیت مثلا بقیه بعد از فنا رسیده باشه یا کم بعد از اون حب تربیت
نداره. نه نه اینا که این شکلی که واقعیت نداره، اون تربیت نهایی رو میگم حالا من بعضی اون جدی می از اول نگم اونا تربیت نهایی است، تربیت نهایی واقعا میتونه کنه ولی تربیت های پایین تر شده آدم چاک کم بودم اصلا شما باید یه باعث یا حالی ما کنم بودم یه تردی حرف خوبی از از این فضای خانشی بودم که بودم کافی بست چرا باید و اینا رو باید نمیدونم حتی استاد میانه را که میتونه پایین تر از خود رو کسی کلاس چهارم هست میدونی کلاس اول درس بده اشکالی نداره خوبه؟ اینجوری اشکال نداره.
ولی اگر قرار بودید عادی اصحاب کل هر چی که بودید نمیدونم تا آخر این حرف هم هست اون مونه ایده است
این کاری که یه نمیکنم چون اینکه طرف استادش رو بهترین بدونه مثلا یه چیز تربیتی حالا سعی میکنه دروغ هم نشد
نه واقعیت هم به نظر اینجوری نباید باشه باید انقدر فهمها باید شوی کنه تجربه ها و نگاه ها و باید بتون بگیرید به خدمات
نخواهیم استاد این کار رو تو شاگرد میکنه و این هسته که شاگرد یه جوری استادش از همه بالاتر میدونه
بدونی نداره اینجوری باید بدانه که اعتماد داشته باشه خوب بسی میتونه دست آن رو بگیره کافیه نباید اونجوری بگیره اون مال جای خاصی جای خاصی هم به نظرم الان ما راه داریم مثلا ببینید کسی بیاد ببینید که همه به اصطلاح افراد بودن حرفایی داشتن و شهودات رو دارن مقایسه شهودات رو کنید از بعضی از من بعضی از من بگه خیلی آقایی من بگه خیلی از آقایی اسمش نمیده به این بیرم میشه کتابش رو بلند رو من نگاه کرده نمیشون در حد آلت نیستن بعد همین آلت نیستان باعث بگه خیلی ها احساس خیلی
تو جای خاص که گفتید اگه ولو مثلا تصور رو ایجاد کنه استاد اون شما بعضی از این کار این مشکل ندارم
نظرم نباشه این کار این چرف واقعیت نیست چی رو بگم بله آقا چهار تا استاد هر چهار تا میتونم ما رو بگم این استاد که الان ما داریم بلاخرش رزیدیم جال ما جمع ما رو بگیشم که بعد خوب اومدیم اینجوری این که بهتره چرا آدم بی خود این پیازده هاش بیشتر
از دستش
بر البته یکی چیزهایی هست بعضی از اینا و شاگرد ها تمثلاتی پیدا میکنن چیزهایی میبینن تو اون چیزها بهشون مثلا میگن این مقامش اینه این ها چیزهایی میگن اون باعث میشه اون بس دو تا جوری یکی واقعیت رو دیده و منعکس یکی هم خودش اون چیزهای درونی خودش رو این هم با تشخیص داره راه تشخیص داره بذار به هر کی نمیشه هر کی دید من دیدم این تا دیتل به امام زمانه این کافی با چی بای کرد شواهد و ضوابط جمع کرد بشون کرد مثلا در توحید و تجلی ذاتی به کجا رسیده بر اون مهم پیم خود تا دیتل به امام زمانه باشه اینجا
تجربه
چیه میشه فرقی خب تو زیاد در معیار دارن
نه در مورد شخص مثلا در مورد خودش طرف داره معیار پیاده کنه میگه من رسیدم ولی این شخص از استادش بخواد تشخیص بده
فقط از نوع صحبت ها میشه از نوع توضیح مکاشفاتش توضیح بده از حالاتش
مستاقی تو جس بیاده یا گذشته خودم
قاضی
بزا شما گفتید سال هفته یه عددم دارن دارید الله محسن زاده هستن سال خودم تجربی زاده هستن
من اون موقع میدیدم ایشون گفته بود بیانی داشت از اونجا از اون سال شنیدم البته پیش از اونم بود داره اون دیگه از خودش شنیدم و خواستم بگم نگفت چیزی ها که نه من دیگه داره نگفت توضیح داره به توضیح داره من حالا میتوری الان وضعیتم اینه اون وضعیت وضعیت جلی زاده
تو حالات بعضی از عرفا داریم که مثلا ازدواج نکردن یا مثلا
اساسا اینا هیچ کدوم معیار نیست ازدواج نکردن خب میتونه کسی پیش بیاد مثلا سه جمال ازدواج نکرده نگه از آیون مثلا این از این آیونه از علما هم بوده ازدواج اینا معیار نمیه ما معیارمون از شریعت میگیریم به عنوان اینکه ان نکاح سنتی و ان رغب ان سنتی و لیس من معیار البته خود آقایون هم میدونن این مستحب و مؤکد اگه کسی هم انجام نداد معناش این نیست که کار حرامیه ولی این معیار ماست بلکه حالا یه چیزایی دیگه هست که باز در جای خودش باید نکاح باشه